أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در حجیت عام مخصص بود. اگر عام می داشتیم و تخصیصی بر او وارد شد، آیا در ما بقیه افراد حجت یا حجت نیست؟ ثمر و نتیجهش هم اینه که اگر گفتیم عام در ما بقیه افراد حجت، می تونیم تمسک به عموم عام نسبت به غیر موارد تخصیص بکنیم، و اگر شک در تخصیص زائد داشتیم، باز به عمومیت عام در غیر اون موارد میتونیم تمسک کنیم و به این وسیله اثبات کنیم حکم فرد مشکوک. صورت مسئله ما بود، عرض کردیم که اشکالی که در مسئله صورت گرفته اینه که بعد از اینکه عام تخصیص خورد، معناش اینه که عام دیگه در عمومیت خودش استعمال نشده بوده، استعمال او استعمال حقیقی نبوده. حالا که استعمال حقیقی نبوده، این استعمال مجازی میتونه در معانی مختلف باشه. یه معنای او تمام الباقی بعد از تخصیص، یعنی اون افراد خاصی که با تخصیص خارج شده، تمام افراد باقی مانده مد نظر باشه، میتونه بعضیش باشه. چون مراتب مجاز متعدد و متفاوته و دلیلی بر هیچ کدام از این مراتب مجاز نیست، پس نمیتونیم بگیم که عام بعد از تخصیص در مابقی حجت. البته این یه شکل طرح بحث بود که گویا مرحوم آخون به این شکل طرح بحث کردن. شکل دومی هم طرح بحث داشت و اون اینه که بعد از این که حجیت عام ظهورش از بین رفت، ظهور عام در عمومیت از بین رفت و حجت نبود، چه دلیلی بر حجیت سایر موارد وجود داره، یعنی ظهور عام در سایر موارد. عرض کردیم برای پاسخ به این سوالات، به این سوال و سوالات راه حل های گفته شده. اولین راه حلی که مطرح کردیم راه حل مرحوم آخون بود. مرحوم آخون مصر بودن که به هر حال تخصیص عام به معنای استعمال مجازی عام نیست. سه تا دلالت مطرح کردن و گفتن که تخصیص در حقیقت اون دلالت تصدیقی ثانیه، یعنی اونی که کاشف از مراد جدیست، اونو مختل میکنه، اما در ارتباط با اصالت الحقیقه و استعمال عام در عمومیت هیچ تأثیری نداره. البته توضیح دادیم که منظور تخصیص با منفصله یا تخصیص به متصل بعد از شکلگیری ظهوری برای عامه. این فرمایشی بود که مرحوم آخون مطرح کردن، اما کلام آخون یک شکل طرح بحث رو پاسخ گفت و اون اینه که اگر ما طرح شبهه و اشکال رو اینطوری مطرح کنیم که به هر حال تخصیص عام موجب مجازیت میشه، آخون جواب دادن که نه، تخصیص عام موجب مجازیت نمیشه. اما شکل دوم طرح بحث اینه که خب حالا فرض کنیم که تخصیص عام موجب مجازیت نمیشه، یعنی هر وقت ما عام رو استعمال کردیم و بعد هم تخصیصش زدیم، عام رو در عمومیت و معنای موضوع لهش استعمال کردیم و تخصیص صرفا اومد گفت مراد جدی من محدوده و مزیقه، اما مراد استعمالیم همون عمومیت و شمولی بوده که مدلول تصوری و وضعی عام بوده. خب این مشکل استعمال مجازی رو حل کرد. اما عرض کردیم که یه طرح دیگه هم این بحث داره و اون چیه؟ و اون اینه که اگر عام ما در مراد جدی ظهور بخشش از بین رفت، به چه دلیل ظهور باقی موجوده؟ شما میگید وقتی به ما گفتن اکرم کل عالمن، بعد گفتن لا تکرم الفساق من العلماء، این کل عالم شامل عالم فاسق میشد. تخصیص اومد گفت که نه، اون عالم فاسق مراد جدی من نبود، پس ظهور عام در اون عالم فاسق مختل شد، با مشکل مواجه شد. خب حالا که ظهور عام در عالم فاسق مختل شد و مشکل مواجه شد، سوال اینه که به چه دلیل ظهور عام در باقی نسبت به مراد جدی حجته؟ یه جور دیگه این سوال رو از مرحوم آخون مطرح کنیم. مرحوم آخوند گویا تصور کردن یا مفروض گرفتن، مسلم گرفتن که ظهور عام در مراد جدی خودش یک ظهور انحلالی است و چون ظهور انحلالی است بخشی از اینها منحل میشه و بخشی از اینها باقی میمونه. از این جهت گفتن اونی که از بین رفته که از بین رفته، اونی که مونده به حجیت خودش باقی. به هر حال مشکل استعمال حقیقی و مجازی رو ایشون حل کرد، مراتب مجاز رو جواب داد و گفت اصلا استعمال مجازی نیست که ما به دنبال مراتب مجاز بگردیم، اما به هر حال ظهور اکرم کل عالمین در همه علما حتی علمای فاسق بود. شما میگید تخصیص اومد گفت علمای فاسق حجت نیست، پس این ظهور رو در عالم فاسق بی اعتبار کرد. به چه دلیل این ظهور در عالم غیر فاسق کماکان معتبر است؟ این سؤاله. جوابش تقریبا از این عرائضی که کردم معلومه. مرحوم آخوند گویا، اینا مصرح کلامشون نیست، گویا مرحوم آخوند میخوان بفرمند ظهور حالی متکلم در مراد جدی این ملحل به تعداد افراد میشه. یعنی وقتی میگن اکرم کل عالمین، ظهور حالی متکلم در مراد جدی منحل میشه به تعداد افراد عالمی که وجود داره. خب اگر اومد فردی از این افراد عالم ظهور حالی متکلم در مراد جدی و او به هم خورد، این به هم خوردن و بی اعتبار شدن ارتباطی به ظهور حالی متکلم در مراد جدی نسبت به فرد دیگه نداره. به خاطر این چون به تعداد افراد این ظهور حالی متکلم در مراد جدی گویا منحل می شود، بخشی از اینها از اعتبار بیفتن سایر بخش ها می تونن معتبر باشن. گویا مرحوم آخون بین ظهور استعمالی و ظهور مراد جدی تفکیک قائله. ظهور مراد استعمالی که همون استعمال در معنای موضوع الله، استعمال حقیقی و مجازی است، اون یک ظهور وحدانی میدونه، یه ظهور واحده. اما این که این کلام کلن در معنای حقیقی استعمال شده و اما این که استعمال نشده، اونجا ما در حوزه مراد استعمالی نمیتونیم انحلالی باشیم. معنا نداره بگیم بخشش معنای حقیقی است بخشش معنای حقیقی نیست. به هر حال کل در تمام و در شمول و در استیعاب دلالت داره. یا ما کل رو در تمام و شمول و استیعاب استعمال کردیم میشه حقیقی، یا استعمال نکردیم میشه مجازی. امرش دایره بین وجود و عدمه. اما مرحوم آخون گویا نظرشون اینه که این ظهور حال متکلم در مراد جدی که ما از اون تعبیر کردیم به اصالت و تطابق بین ثبوت و اثبات، این قابل انحلاله. بخشی از این ظهور ممکن از بین بره، بی اعتبار باشه، ما قرینه داشته باشیم که به هر حال این ظهور حالی متکلم اعتبار نداشته. متکلم حداقل نسبت به عالم فاسق نمیخواسته مراد جدیشو بیان کنه، اما بخش دیگه کماکان به اعتبار خودش باقی است. این از کلام مرحوم آخون استفاده میشه. یعنی بدون این مرحوم آخون اون طرح دوم اشکال رو نمیتونن جواب بدن، مگر اینکه شما بگید اصلا آخون ناظر به این طرح مسئله نبوده، آخون فقط اشکال رو در استعمال حقیقی و مجازی دیده و بحث رو در استعمال حقیقی و مجازی جواب داده. اما اشکال تمسک به عام در افراد باقی در تمام باقی بعد از تخصیص اختصاص به استعمال حقیقی و مجازی نداره. سوال اینه که وقتی ظهور مراد جدی در بخشی از این آن به هم ریخ، به چه دلیل بقیهش اعتبار داره؟ ظاهراً مرحوم آخون انحلالی دیده. یه سوال در برابر انحلالی دیدن مرحوم آخون اینه که خب اگر عام ما مجموعی باشه چی؟ این در عام شمولی و استقراقی بگید به تبع تعدد و حکم و انحلال و حکم ما انحلال ظهور جدی و مراد جدی داریم. مثلا وقتی گفته اکرم کل العلماء، ما میگیم به تعداد علماء، مگه ما حکم نداریم؟ چرا؟ خب به تعداد علماء که حکم داریم، به تعداد علماء مراد جدی داریم. حالا بخشش مراد جدیش به هم ریخ، هیچ کار و ربطی به سایر موارد مراد جدی نداره. خب این رو ما نسبت به عام استقراقی فرض کنیم از مرحوم آخون قبول کردیم، اما نسبت به عام مجموعی چی میگید؟ عام مجموعی که انحلالی در حکم نیست که به تبع او انحلال در مورد جدی باشه. به هر حال فرمایش مرحوم آخون اگر حل مسئله هم بکنه در عموم استقراقی ممکنه که انحلال حکم به تعداد افراد عالم داریم، بعد میگه که همونطور که ما انحلال حکم داریم مراد جدی ما همون حل میشه، ولی در عام مجموعی که ما انحلال حکم نداریم. اکرم مجموع العلماء، مجموع علماء به عنوان یه موضوع واحد فرض شده، یه موضوع واحد وابسته به هم فرض شده و گفتن مجموع علماء را اکرم. خب این یه اشکاله به کلام مرحوم آخوند که به هر حال این قصه رو چجوری میتونید حل کنید. اشکال دوم اینه که اصلا مراد جدی ارتباطی به مدلول نداره. اگه ارتباط به مدلول داشت انحلال معنا داشت، اما اگه ارتباط به مدلول نداشته باشه انحلال درش معنا نداره. مثلا مثل مقام هزل و جده، البته من گفتم مراد جدی دقیقا در مقابل هزل نیست، بلکه مراد جدی یعنی مراد نهایی تقریبا، ولی حالا از باب تقریب به ذهن عرض میکنم. این که مرحوم آخون میفهمن مراد جدی، البته میفهمن که عرض کردیم استنباط میشه از کلامشون، مراد جدی منحل میشه به تعداد افراد. خب این زمانی معنا داره که مراد جدی، جدیت مراد و غیر جدیت مراد به لحاظ مدلول کلام باشه، نه به لحاظ نفس کلام. اگه به لحاظ نفس کلام باشه انحلال معنا نداره. نکنید هر چیزی که به لحاظ مدلول انحلال معنا داره. مثلا فرض کنید که بحث غیبت کردن، اگه شما میگید همه آقایون مدرسه فلان اینطوریان، مجموعه فلان اینطوریان، شهر فلان اینطوریان، ما میتونیم بگیم به تعداد افرادی که در اون مدرسه یا شهر وجود دارن شما غیبت کردید، چون بدگویی به لحاظ مدلوله. اما هزل و جد به لحاظ مدلول نیست، به لحاظ نفس کلامه. یعنی اینکه شما در این کلام جاد دید یا هازلید، دارید شوخی میکنید یا دارید جدی حرف میزنید، این به لحاظ مدلول نیست، این به لحاظ نفس کلامه. حالا که به لحاظ نفس کلامه، پس انحلال در او چندان معنا پیدا نمیکنه که ما بگیم مراد جدی ما ظهور حالی متکلم در مراد جدی به تعداد احکام خودش منحل میشه. حالا که به تعداد احکام خودش منحل شد، پس بخشش از اعتبار ساقط شده، بخش دیگش کماکان موجوده. این مطلبی است که مرحوم آخون مطرح کردن. من حقیقت همینه که جواب مرحوم شیخ رو به تمامه قرارم به بیان نبود و الا خب شایسته بود اونو مقدم کنیم، ولی بحث چون به اینجا رسید به ذهنم میاد که حرف شیخ هم مطرح کنیم، حرف خوبیه. جواب مرحوم شیخ به این اشکال، کدوم اشکال؟ همین حجیت ظهور عام بعد از تخصیص. جواب مرحوم شیخ به این اشکال اینه که خاص قرینه است بر این که عام در عمومیت خودش استعمال نشده. پس ما هر وقت دلیل خاص داشتیم میفهمیم که عام در عمومیت خودش استعمال نشده، چون دلیل خاص موجب میشه که اون ظهوری که کشف میکرد از اراده استعمالی عام در عموم، اون ظهور مختل بشه. خب با توجه به خاص ما میدونیم که دیگه از کل عالم اراده نشده، البته در مرحله مدلول استعمالی. خب این که حالا در مرحله مدلول استعمالی حجیت نیست، یا اصلا ذاتاً در مرحله مدلول استعمالی اراده عموم نشده، یا به هر حال حجیت نداره این استعمال. خب ولی شیخ می‌فرمایند که اما حجیت عام در تمام باقی از این جهت است که اینها مدلول و مراد ضمنی استعمال عام هستند. خاص میاد میگه عام در تمام عمومیت استعمال نشده، اما تمام باقی مراد ضمنی استعمال عام که هستن و هیچ دلیلی برای رفعیت از این ظهور که تمام باقی مورد مراد استعمالی و مدلول این عام هستن وجود نداره. چون دلیلی وجود نداره، ما کماکان به تمام باقی تمسک میکنیم. در مثال تطبیق کنم فرمایش مرحوم شیخو. مرحوم شیخ میفرماین وقتی به ما گفتن اکرم کل عالم، همه علما رو اکرام بکنید، این کل عالم هم شامل میشد عالم عادل رو و هم شامل میشد عالم فاسق رو. خب قرینه خاص که لا تکرم عالم الفاسق اومد گفت نه، ما اکرم کل عالم رو در عالم فاسق استعمال نکردیم. پس عالم فاسق میشه بی اعتبار. مرحوم شیخ میفرماین که اما عالم غیر فاسق، تمام عالم های غیر فاسق، اینها که مدلول ضمنی بودن، حالا که مدلول ضمنی بودن، به چه دلیل ما از این مدلول ضمنی باید رفعیت بکنیم؟ چون دلیلی برای رفعیت از مدلول ضمنی نداریم، مرحوم شیخ میفهمن به این مدلول ضمنی تمسک میکنیم و میگیم که عام در تمام باقی حجت. این کلام مرحوم شیخ. مرحوم آخوند و تقریبا متأخرین از مرحوم آخوند به مرحوم شیخ اشکال کردن و اعتراض کردن، گفتن که جناب شیخ اگر عام ما در عمومیت و شمول خودش استعمال نشده باشه، چه دلیلی وجود داره که در افراد باقی استعمال شده باشه؟ فرض اینه که خاص قرینه است که عام در عمومیت استعمال نشده. اگر خاص قرینه بر این که عام در عمومیت خودش استعمال نشده، پس از کجا میگید تمام باقی مدلول استعمالی ضمنی است؟ اون زمانی تمام باقی مدلول و مراد استعمالی ضمنی است که در حقیقت عام در عمومیت خودش استعمال بشه. اگر عام در عمومیت خودش استعمال بشه، بله تمام باقی میشه مدلول استعمالی ضمنی. اما اگر عام در عمومیت خودش استعمال نشه، به چه دلیل تمام باقی مدلول استعمالی ضمنی است؟ دیگه شاهد و دلیلی بر این مسئله وجود نداره. به خاطر این آخوند میفرمایند که ما یا اثبات میکنیم که این ادات عموم یا مدخول عموم در شمول و استیعاب استعمال شدن، اگر اینو اثبات کردیم در حقیقت پذیرفتیم که تمام باقی مدلول ضمنی است. اما اگر پذیرفتیم که عام در عمومیت خودش استعمال نشده، دیگه نمیتونیم اثبات کنیم که تمام باقی مدلول ضمنی است. ممکنه بعضی باقی اصلا مدلول استقلالی باشن در مراد استعمالی. یعنی وقتی که کل رو در تمام علما استعمال نکرد، ممکنه در تمام علما عدول استعمال کرده باشه که میشه تمام باقی. میتونه نه، در تمام علما عدول هاشمی استعمال کرده باشه. پس ما دلیلی نداریم که نکنید. این اشکالی که مرحوم آخوند به جناب شیخ میکنن، این همون نکته ایست که عرض کردم که ایشون در حوزه مراد استعمالی مدلول روی امر وحدانی میدونن. به هر حال یا استعمال شده یا نشده، ولی در ارتباط با مراد جدی مرحوم آخون نظرش اینه که نه، مراد جدی قابل تفکیکه و قابل انحلاله. خب اینم فرمایش مرحوم شیخ و جواب آخون به شیخ. البته در ارتباط با مراد استعمالی یه مقداری تمامیت حرف آخون مبتنی بر اینه که ما حقیقت وضع استعمال رو چی بگیریم و چه مسلکی رو در اینجا بپذیریم. من وارد اون بحث نمیخوام بشم چون کلام شیخ رو خوب قبول نداریم، ولی به هر حال به این آسانی هم که مطرح میشه نیست، چون این به حقیقت وضع و استعمال برمی‌گرد. بسیار خوب. اما جواب دیگری که بر اشکال و حجیت عام مخصص داده شده، عده‌ای از آقایان گفتن که ادوات عموم وضع شده برای دلالت بر استیعاب مدلول و ظهوری که اون ظهور هم نیازمند به اجرای مقدمات حکمت در ناحیه مدخوله، همون فرمایشی که تقریبا از مرحوم نائینی استفاده کردیم. مرحوم نائینی می فرمودن ادوات عموم دلالت می کند بر شمول و استیعاب آن چیزی که از مدخول اراده شده، اما اینکه چی از مدخول اراده شده، این رو ما به برکت اجرای مقدمات حکمت در ناحیه مدخول میتونیم بفهمیم. پس ادات عموم وضع نشده است بر شمول و استیعاب اون چیزی که مدخول صلاحیت انطباق بر او رو وضع داره، بلکه اون چیزی که مدخول ازش اراده شده در حقیقت شمول و استیعاب اون رو میفهمونه. خب از جمله مقدمات حکمت عبارت است از اینکه مولا قیدی رو بیان نکنه، که حالا اونی که از فرمایشات مرحوم نائینی فهمیده میشه اینه که از مقدمات حکمت عدم بیان قید است مطلقاً، چه قید متصل و چه قید منفصل. مرحوم نائینی معتقدن که هر وقت قید ولو منفصلن بیاد، معناش اینه که اون اطلاق اطلاق تمامی نبوده. تا قبل از ورود قید منفصل ما فکر میکردیم کلام اطلاق داره چون قیدی نبوده، میگفتیم مولا مرادش حتما مطلقه. اما وقتی که قید اومد ولو به صورت منفصل، بعد ما میفهمیم که با توجه به قیدی که اومده دیگه اصلا اون کلام مولا اطلاق نداشته. خب حالا که اطلاق نداشته، ما گفتیم ادوات عموم وضع شدن برای شمول و استیعاب ما یراد و من المدخول، اون چیزی که از مدخول اراده شده، و فرض اینه که یه قید منفصل مثل لا تکرم العالم الفاسق اومد. خب به ما گفتن اکرم کل عالمن، در دلیل منفصل هم گفتن لا تکرم العالم الفاسق. لا تکرم العالم الفاسق نشون میده اون کل عالمی که ما گفتیم مدخول کل که العالم بود، اون العالم اطلاق نداشت، یعنی هر عالم چه عالم فاسق و عادل رو شامل نمیشد. به چه دلیل؟ به دلیل وجود قید. وجود قید که بیاد دیگه اطلاق رو به هم میزنه، پس اطلاقی وجود نداره. پس تقریبا تمام موارد تخصیص میشه چی؟ میشه تخصص. یعنی عملا ما تخصیصی نداریم. چون تخصیصی نداریم، ما با اینکه عام مخصص رو چه کار کنیم مشکل نداریم، چون عام دلالت بر شمول و استیعاب مراد از مدخول میکرد. مراد از مدخول از کجا میفهمیدیم؟ از اینکه قیدی اومده که منظور از این عالم چیه یا نیومده. این قید صرفا باید متصل باشه؟ نه، میتونه متصل باشه میتونه منفصل باشه. پس اون لا تکرم العالم الفاسق که به منزله قید اکرم کل عالمه، در حقیقت به ما فهمون اکرم کل عالم عادل. این مطلبی است که استفاده میشه. و به این نحوه بنابر مبنای مرحوم نائینی جواب این اشکال بسیار روشنه. البته حالا در ارتباط با فرمایش مرحوم نائینی دقیقاً تقریب کلام همینه که ما عرض کردیم. چون نکنید ما چند تا نکته رو در کلام نائینی گفتیم. یک، مرحوم نائینی میفرمان ادات عموم دلالت میکند بر شمول و استیعاب ما یراد من المدخول. نکته دوم اینه که ما یراد من المدخول رو ما از مقدمات حکمت میفهمیم. نکته سوم اینه که از مقدمات حکمت عبارت است از عدم ورود قید چه متصل و چه منفصل. این سه تا نکته رو که کنار هم گذاشتیم، دیدیم که اصلا ما با تخصیص مشکل نداریم. اما ممکنه در اینجا عده‌ای این مبنا رو بگن، اما نه به این شکل. اونها بیان بگن که ادات عموم وضع شده برای استیعاب مراد جدی از مدخول. مقدمات حکمت صرفا کاشف و تعیین کننده مراد جدی واقعی است، ولی قیدی در مدلول ادات نیست. تقریبا اول این بود که نه، مقدمات حکمت قید مدلول اداته. قید مدلول ادات یعنی ادات عموم وضع شده است برای استیعاب مدلول و ظهوری که به وسیله مقدمات حکمت از مدخول فهمیده میشه. اما تقریب بعدی ممکنه این باشه که نه، مقدمات حکمت در حقیقت کاشف و تعیین کننده مراد جدی است. ادات عموم وضع شدن برای استیعاب اون چیزی که مراد جدی از مدخول است. خب ما مراد جدی رو از چی بفهمیم؟ از مقدمات حکمت بفهمیم.